اولویت سمت تقویت مجموعه سازی قطعات. وزیر سمت گفت اولویت وزارت سمت تقویت مجموعه سازی قطعات خودرو است تا بتوانیم قطعات ساخته شده را در همه خودروسازی ها استفاده کنیم. علیرضا رزم حسینی وزیر سمت در حاشیه بازدید از واحدهای قطع سازی خودرو در جمع خبرنگاران افزود سیاست وزارت سمت حمایت از خودروسازان داخلی است، از این رو موظف هستیم از همه خودروسازان داخلی حمایت کنیم و حمایت ما منحصر به یک خودروساز نیست، بلکه اگر همه خودروسازان داخلی برای تولید محصول تلاش کنند قطعاً از آنها حمایت می‌کنیم. رزم حسینی با بیان این که از ظرفیت صنایع داخلی در ساخت قطعات استفاده خواهیم کرد اضافه کرد امیدوارم روند تولید خودرو گسترش پیدا کند و ایران در منطقه غرب آسیا حرفی برای گفتن در صنایع خودروسازی داشته باشد.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم که مشمول فضلش بشیم نه عدلش. سلام، خوش آمدید به پیشران. شاید شما هم جز کسانی باشید که تا حالا به فکرتون خطور کرده به همراه اعضای محترم خانواده یک کسب و کار کوچیک رو درست کنید. شاید شما یک خانم خانه‌دار باشید که علاقمندید در اقتصاد خانواده به همسرتون کمک بکنید. شاید شما میگید من کلی دوست و رفیق و آشنا دارم، اینا هر کدومشون دانشی دارن، مهارتی دارن، سرمایه‌ای دارن، اگر تجمیع بشه این سرمایه و مهارت و دانش میتونیم یه کار بزرگ انجام بدیم. میخوام بهتون بگم اگر اینگونه فکر میکنید یا اگر جزء یکی از این دسته هایی که من گفتم هستید به خودتون آفرین بگید و خوشحال باشید، به خاطر اینکه ایده و طرح بسیاری از کمپانی ها و صنایع بزرگ از همین فکرهای خیلی کوچیک درست شده. همین الان هر جا هستید در خانه خودتون کافیه فقط برید و پنجره اتاق یا پذیرایی رو باز کنید، یه نگاه به خیابون بندازید. از هر چند تا ماشینی که رد میشه یکی از این ماشین ها مرتبط با یک کمپانی فرانسویه، کمپانی که تشکیل شده ایده و فکرش از یک خانواده که در یک شهری دور افتاده در فرانسه زندگی میکردن. اول چرخ آسیاب های قهوه و نمک و فلفل تولید میکنه، بعد دوچرخه تولید میکنه و در نهایت اتومبیل، و امروز به وفور اتومبیلش در تمام دنیا پخش شده. این ایده ها میتونن به ایده های بزرگ تبدیل بشن به شرطی که ما چالش ها، موانع و آن چیزهایی رو که مرتبط با صنایع کوچک و بزرگ هست رو بشناسیم. در برنامه پیشران در رابطه با صنایع کوچک و متوسط صحبت میکنیم. اگه دوست دارید همراه ما باشید.
مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ در چیست؟ گزینه 1، برندسازی بهتر. گزینه 2، پذیرش سریع‌تر نوآوری‌ها. گزینه 3، بازاریابی بهتر. گزینه 4، قدرت مالی بیشتر.
خیلی از کشورهای توسعه یافته در دنیا اهمیت ویژه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط خودشون قائلن. این صنایع تأثیر بسزایی در اقتصاد این کشورها داره. امروزه کشورهای در حال توسعه مثل ایران هم به این فکر افتادن که حمایت بیشتری از این صنایع داشته باشن. البته این صنایع با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستن که میتونه اصلی ترین این مشکلات تأمین مالی باشه. در خدمت مهمانان ارزشمندی هستیم که در رابطه با این مسائل باشون صحبت می‌کنیم. مهمان اول برنامه جناب آقای دکتر صادق نجفی هستن. آقای دکتر نجفی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران زحمتکش شما و تمام پریختگان توجه دارم.
نظر لطف شماست، خیلی ممنونم. آقای دکتر اگه موافق باشید ابتدا با تعریف کوتاهی از صنایع کوچک و متوسط شروع کنیم که کسانی مثلا بدونن دقیقا ما داریم در رابطه با چه صنایعی حرف میزنیم.
ببینید در کشور ما اینکه یه قانون باشه یا یک به اصطلاح دستورالعمل باشه که این تعریف بکنه که صنایع کوچک و متوسط چیز نداریم، ولی در تعریف های خود وزارت صنعت معدن تجارت ما در واقع برای واحد هایی که تا 100 نفر کارگر دارن
بله.
میگیم واحد های کوچک، اونایی که تا 200 نفر کارگر دارن میگیم به اصطلاح واحد های متوسط.
درست.
در کشور ما حدود 84,000 واحد تولیدی داریم که از وزارت صنعت معدن تجارت اینها پروانه بهره برداری گرفتن.
بله.
از این میزان حدود نزدیک به 92% اینها SME ها هستن یا همین صنایع کوچک هستن که در کشور ما پراکندن، که البته خب حدود 967 شهرک صنعتی و یا ناحیه صنعتی در کشور داریم که 800 مورد از اینها فعالن، نزدیک به 42,000 از این واحدها در داخل شهرک های ما هستند، 85 شهرک غیر دولتی داریم که حدود نزدیک به 10,000 واحد هم از اینها در داخل این شهرک های خصوصی به اصطلاح کشور قرار دارن، حدود نزدیک به 70% در داخل شهرک های دولتی و خصوصی هست، ما بقیه هم در جاهای مختلف پراکنده است. از این میزان حدود نزدیک به 67% از این اسمی های ما در کشور فعالن، البته فعالن با درصدهای مختلف، ما بقیه یا تعطیلن در طول البته سالها این اتفاق، یا تعطیلن یا با درصد خیلی کمی دارن به اصطلاح کار میکنن،
ظرفیت های خیلی محدود،
با ظرفیت های محدود دارن کار میکنن. خب اگر به آمار اول انقلاب نگاه بکنیم، ما تو کشور کلن 1,000-1,100 صنعت داشتیم، یعنی که پروانه بهره برداری گرفته بودن. الان فقط اسمی های ما از این 84,000 92%
درسته.
و اگر مثلا ما 30% رو به اصطلاح بگیم از چرخه فعالیت، البته واحد تولیدی هم مثل انسان دیگه، وقتی که مرگش میرسه دیگه تمام میشه دیگه زنده کردن، باید خطش رو عوض کنه، تکنولوژی رو عوض کنه، مدیریتش رو عوض بکنه. خب فعالان، پس یک مجموعه خیلی بزرگی داریم، 48% از اشتغال کشور در این اسمی هستن. من حالا واحدهای خرد رو نمیگم، ما اونجا که اصناف اونجا متولی هستن 460,000 ما واحد خرد به اصطلاح داریم توی بازار که اتاق اصناف اینها رو یا اتحادیه‌ها اینها رو مدیریت میکنن، اگر اینها رو هم ارزش افزودهشون رو اینا رو بیاریم خیلی عدد بزرگتره. خب 48% اشتغال ما اینجاست، 17% ارزش افزوده ما یا همون تولید ناخالص داخلی کشور توسط این اسمی ها اتفاق میفته، لذا اهمیتش یعنی یک مثل موریک اینها به اصطلاح وارد
به شریان اقتصاد اصلی اقتصاد
بله.
کشور دارن
اقتصاد ما وصل شدن با به اصطلاح یک ظرفیت بسیار بالای.
خواهید تو موافق هستید در رابطه با همین تجمیع صنایع کوچیکی که دارن فعالیت میکنن؟
حالا اجازه بدید من به این اشاره بکنم. خب ما واقعا نتونستیم، ببینید وقتی مقام معظم رهبری، آقای رئیس جمهور، کارشناسای ما اکثرا میگن که ما باید به تولید داخل بینا توجه بکنیم. خب ما وقتی به این توجه میکنیم که خودمون هم از این توان یک شناختی داشته باشیم، به جامعهمون یک شناخت بدیم، موقعیت فعلی کشور یه موقعیتیه که خب همه میبینم دیگه، به اصطلاح منم از مردمم، شما هم از مردمیم، فضای بیرون جامعه در حوزه اقتصاد خیلی فضای ایدئالی نیست واقعا. ولی وقتی یک شرایط پیش میاد ما مجبور میشیم که از تولید داخلمون حمایت بکنیم، بیان اگر ما بتونیم از اینا حمایت بکنیم، خیلی کی میشه اون زمانی که اینا رو مردم بدونن، خود تولید کنندگان ظرفیت هم دیگر رو بدونن و همچنین مسئولین.
من فقط شما میخوام اجازه بگیرم با توجه به اینکه هم آقای دکتر هم من سوالاتی داریم که سوالات مردم هم هست، اجازه بدید به این سوالات هم پاسخ داده بشه.
آقای دکتر، ما هم دقیقا هدفمون و چشم‌اندازمون تو برنامه پیشران در واقع تحلیل شرایط کسب و کارهای مختلفه، چه مثبت چه منفی، یعنی نظر ما کاملا در برنامه پیشران خونسا هستش. ولی یه مسئله ای که وجود داره، اولا در ادامه صحبت‌های مهدی جان، شما آمار بین‌المللی داره نشون میده از هر 10 تا بیزنس و کسب و کار 9 تاش اس ام ای در دنیا، تقریبا نصف جی دی پی کشورها تولید ناخالص ملیشون اسمی ها هستش و دو سوم شغلایی که اتفاق میفته الان در حال حاضر هست مال اسمی ها هست. یه تحقیقی رو حتما آقای دکتر این مؤسسه رو بهتر از بنده میشناسن، اسمی فایننس فورم انجام داده و تا در واقع بی سی پیش بینی کرده که 6 میلیون ارزم به حضورتون شغل تا 2030، یعنی چند سال آینده، توسط اسمی ها میتونه تحت شعای شدید تحولات و تکنولوژی ها قرار بگیره. 100 میلیون شغل شما مجسم کنید، یعنی اقتصاد رو کاملا میتونه زیر و رو کنه اگه ما نتونیم به روز رسانی بکنیم. سوالی که پیش میاد اینه که آقای دکتر، این سنجش بازار، اطلاعاتی که در بازار ایران اصلا چی ما الان لازم داریم، چه تولیداتی باید انجام بگیره، روند تغییراتی که در اقتصاد ما صورت میگیره، در تکنولوژی داره صورت میگیره، چطوری به این بنگاه‌های کوچیک ما یا همون اس ام ای اطلاع داده میشه که یه عده بنده خدا روی چیزایی که اصلا ممکنه آینده خاصی هم نداشته باشه سرمایه‌گذاری نکنن، یعنی حداقل برای 5 سال آینده 10 سال آینده ما بهشون بگیم بهترین برین روی همچین چیزای سرمایه گذاری کنین، یا برفرض آموزش‌هایی بهشون بدیم که شما در یه زمینه‌هایی باید برین این آموزش‌ها رو یاد بگیرین، ما بهشون میگیم ارتقاء مهارت یا آپ اسکیلینگ، چون صرف فقط انجام دادن یه کار که عملاً ارزش خاصی بس نداره دیگه، شما باید به عنوان یه بنگاه، مثلا یه بنگاه دولتی، پیش بینی هم برای آینده انجام بدیم که در 5 سال آینده به چه شکل میره. این به نظرتون به چه صورت
میاد؟ البته مقایسه کردن اس ام ای های ما با اس ام ای های اروپا، یه مقایسه الان البته تو این موقعیت مقایسه به اصطلاح خیلی میگن به اصطلاح حساب کتابی نیست، چون برای اینکه اونا بعد از جنگ جهانی دوم، حتی بعد از جنگ جهانی اول، اینا شکل گرفتن و الان شما اشاره کردیم مثلا در کشور مثل اتریش که یکی از کشورهای پیشرفته به هر حال کشورهای اروپایی هستش، 97% به اصطلاح صنایع اونها اس ام ای هستن، 50,000 شرکت اس ام ای دارن که با دنیا دارن.
البته آمار بنده مال اروپا نبود، آمار بین المللی که آفریقا و آسیای جنوب شرقی و نیجریه و اونها هم
بیشترینش مال آمریکا هست. و تو خود آمریکا 76% صنایعشون اس ام ای هستن.
بله بله.
خب ما عمر اس ام ای های ما، من گفتم به شما، گفتم 1000 تا ما واحد داشتیم دیگه سال 57، الان خب عمر اس ام ای های ما پایینه، اینها خیلی کوچکن، خیلی آسیب پذیرن. ما برای اینکه واقعا اینها رو توانمند بکنیم باید یک حرکت های با هدف و با استراتژی مناسب در بخش های مختلف با اینها ما مثلا داشته باشیم. ما همین اواخر در واقع به این آمار دقیق رسیدیم بعد از 7 ماه کار کردن که واقعا بدونیم ما اس ام ای های ما کجا هستن،
یعنی تا قبل از این هیچ آماری راجع به تعداد اس ام ای ما
نداشتیم. چرا داشتیم 84,000 واحد میگفتون 92%،
آماری میفرمایید
الان مثلا این 67,000 یا 67% که من میگم دقیقا میدونم که کجا هست، چی تولید میکنه، ظرفیتش چقدره، چقدر کارگر داره، مواد اولیهش از کجا تامین میکنه، چه درصدی وابسته
به اطلاعاتو کاملتر و جامع
مثلا حالا میتونیم بگیم از این همه آمار، نه کدوم بخش صنعتی ما بیشتر اس ام ای داره؟
ببین ما بیشترین اس ام ای های ما در حوزه به اصطلاح قطعات هست،
قطعات
خودرو و مختلف، ماشین افزار هست، نساجی هست، پوشاک نساجی، کیف و کفش و اینا هست، مواد غذایی هست، شیرین شکلات هست در یه بخش های مثلا بیسکویت و اینجور موارد هست، مشخص کردیم اونجا خوشبختانه 15 رسته که در این موقعیت زمانی میتونه به ما کمک کنه رو مشخص کرد. ببینین مثلا پوشاک، پوشاک یکی از اسمی هایی است که میتونه در مقطع فعلی برای کشور ما نجات دهنده باشه. ما 80 میلیون جمعیت داریم، 300 میلیون تو همین اطراف ما جمعیت وجود داره تو کشورهای مختلف. صادرات همین کشور ترکیه در رابطه با پوشاک سرانش 140 دلاره.
برای اینکه آقای دکتر اونا شروع کردن برندسازی و مدیریت جدید آموزش دادن دیگه.
باید از اینجا اومد. دلیلش اینه. باید از اینجا اومد. اتفاقا میخوام برم
مثلا پوشاک زیاد پوشاک نداشتیم.
اتفاقا میخوام برسم به اینجا. یا چین 1,380,000,000 جمعیت داره، سرانه صادرات پوشاک 80 دلاره. که البته چین برندسازی نکرده، نفوذ پیدا کرده در بازار، این کارو کرده برای ترکیه برندسازی. ما گفتیم برای اینکه بتونیم سهم ما چقدره،
چین وارد برندسازی آره. لاکچری چند آره. ساله که شده
سهم ما چقدره؟
بله.
89 سنت. 89 سنت هم سهم ماست. ما اومدیم گفتیم این رو باید ساماندهی بکنیم.
خب عرض من همینه، ببینید
پایلوت هایی رو در 5 استان، در استانهایی که توانایی این رو دارن یا بیشترین تولید رو دارن مشخص کرد. گفتم انجمن تولید، انجمن
همین خوشه های صنعتی در قالب به همین
گنجا. این به خوشه ربطی نداره. این در واقع یک شه. همش بشه خصوصیه. ما یه یارانه دادیم براشون، گفتیم هر استان ما مثلا 10 میلیارد تومان بهشون یارانه دادیم. گفتیم شما بریم با 4% تسهیلات بگیرین، با 8% ما بقیه یارانه هاتون رو ما میدیم به حسابشون. این یک شرکت ملی تشکیل شده. همه این آدمایی که بلدن تو اینجا. گفتم اینجا شما میایین در این 5 تا استان هر یکی از اینها رو تامین طراحی میکنین، تامین به اصطلاح مواد اولیه میکنین، میبرین اونجا در تهران در شهرهای بزرگ براشون فروشگاهایی رو در نظر گرفتیم، کمک کردیم براشون. اینا دارن الان در واقع ایجاد میکنن که بتونیم با 3-4 برند خوب وارد بازار بشه.
ببینید همینجا من سوالا مثال خیلی خوبی زدین. ببینید شما تو صنعت پوشاک که ما که نگاه می‌کنین، همون اونایی که حالا 20 سال 30 سال بررسی می‌کنیم، ولی احتیاج به تغییر یه سری بیزنس مدل‌ها یا مدل‌های کسب و کار تو صنعت نساجی ما داریم. یعنی عرضم اینه که لزوماً همین روش رو تکرار کردن شاید به جای خاصی نمی‌رسه. ببینید شرکت، حتما شما دیگه توی پوشاک هم که فرمودین اطلاع دارین، شرکت زارا رو می‌شناسین. زارا یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های پوشاک در دنیا هست، شرکت اسپانیایی، ولی مدل‌های مختلف کسب و کار داره. برندهای مختلفی درست کرده، فقط یک برند زارا نیست. اینو مثلا تو بخش پوشاک ما به هیچ عنوان ما نمیبینیم در داخل که صورت بگیره.
نبینیم
مثلا زارا رفته برای خانوم ها، برای آقایون، برای بچه ها، برای لوازم منزل در همه جای دنیا زیر برند هایی رو توضیح داده. عرض من اینه که آموزش های مدیریت جدید برای شرکت های SME ها آیا به نظرتون لازم نیست که داده بشه؟
حتما. ببینیم ما الان همین مدل شما رو ما داریم در واقع این آموزش ها رو، این شرایط ها رو ما اومدیم گفتیم که در سایت کارورزی آقا هر کسی میخواد، فارغ التحصیلان ما در رشته های مختلف بیاد مهارت آموزی عین کار یاد بگیره، بیاد وارد، هیچ چیز نمیخوای ما، فقط وارد این سایت ما میشه مهارت آموزی کارورزی. همین الان شما میتونید به سایت اینترنت داشته باشی، وارد بشی، وارد بشی، یه بخشش مهارت کارورزیه، پنیرفی براشون میده که همون تکنسیان ها ایجاد. یه بار مهارت آموزیه، یعنی
چجوری مهارت آموزش؟
آموزش در حین کار. درسته. یعنی آموزش در حین کار. قدیما بهش میگفتن طرح کاد و اینا، شما یادتون نمیاد عین کار. اینا هیچی هم نمیخواد، فقط شما تولیدی میگی آقا بیا، منم میگم آقا هستم، 300 هزار تومانم بهش کمک میکنیم. اگه پسر خوبی باشه، دختر خوبی باشه، اون قدیم استاد شاگردی میگفتن اونم اونا اونجا استخدام میکنه، اگه خوب باشه دخترش هم میده بهش، صاحب مثلا با مالش هم شریک
میکنه. اینو
شروع کردیم
الان.
7000 نفر ظرف این 3 ماه در واحد های تولیدی ما داره کار میکنه در رسته های خودش.
آقای دکتر نجفی، آقای دکتر نجفی عزیز دلم، ببینید شما نام چند در واقع نامنمای تجاری رو بردیم که در واقع این نامنماها خودشون دارای یک صنعت تقریبا نمیخوام بگم کوچیک دیگه، متوسط و شاید به سمت بزرگن. خب من الان میخوام بگم شرکت های
اسمشون بزرگه
که... آره
تولیدشون تو واحد های کوچولو انجام میگیره.
من میگم ببینید شرکت های کوچیک می الان میگه چرا حرف دل منو نمیزنی؟ میگه من به عنوان یک در واقع بنیاد کوچیک یا متوسطی که میخوام کارمو انجام بدم، مثلا میرم بانک تامین مالی بشم، ریسک اعتباری بالا داره. یعنی میگن آقا تو اینقدر کوچیک هستی که من نمیتونم برات اعتبار در نظر بگیرم.
هر بانکی، اولا ما یه کاری رو شروع کردیم، این شرکت های بزرگ ما باید لوکوموتیو باشن. باید به اسم برنامه شما پیشران یا پیشرو باشن.
بله.
درسته؟
درسته. بله.
الان من اومدم با چند تا از اینها قرارداد بستم که گفتم آقا شما باید برین در استانهای مختلف من زنجیره رو درست بکنین، زنجیره رو تکمیل کنین، لوجستیک باید بزنی، انبار باید بزنی، طراحی بزنی، سردخانه بزنی، پلان بزنی. الان براشون کلی کمک کردم، یه تعدادی از اینها رو آوردیم. الان اینها خودشون که تولید نمیکنن، که همین شرکت‌های کوچک اینا رو تولید میکنن به نام اینها.
درسته. این بورس سپاری انجام شده،
اینقدر بالا ببرین بشه برند، غیر از اینا که نیست.
آره. چون ببین یه بخش عمده از اسمیایی که شما نگاه میکنین، بالاخره ما راهی رو باید بریم که همه جای دنیا رفته دیگه، ما قرار نیست چرخو برای خودمون دوباره اختراع بکنیم.
حتما
دیگه
باید بالاخره
این دو در هم منطقه خودمون نگاه میکنیم، تو خاورمیانه، تو آفریقا، تو اروپا، حالا هر جایی که شما میفرمایین، یه بخش عمده اس ام ای ها تامین کننده شرکت های بزرگن. یعنی میگم این نگرش هم که ما فقط خود همون اس ام ای و همون شرکت کوچیکو بخوایم بزرگ بکنیم، شاید اصلا نگرش غلطیه. که من یه آماری دارم از هند که تونسته، میدونی یکی از بزرگترین مراکزیه که توی اس ام ای خیلی خوب کار کرده، دولت هند اصلا، همونطور که نمیدونم جناب در جریان هستین یا نه، وزارت خونه اس ام ای داره هند.
بله.
از چند سال پیش وزارت اسمال میدیوم انترپرایزا که یکی از کارهای خیلی جالبی که انجام داده، این رفته با شرکت های مختلفی، حالا مثل سامسونگ، مثل اس ای پی، اس ای پی یکی از بزرگترین شرکت های نرم افزار دنیا، صحبت کرده و اینو دستشون رو گذاشته تو دست شرکت های کوچک متوسط که با اینا کار بکنن. از من اینه، یعنی شما احساس نمی‌کنین آقای دکتر یه عدم یک پارچگی تو بعضی از صنایع و بخش‌های ما وجود داره؟ اصلا به دولتی خصوصیش کاری ندارم، که همه دارن یه کاریو انجام میدن پارالل، در صورتی که اگه اینا با هم دیگه بیاد رو هم دیگه کالیبر بشه، عملاً شتاب دهنده خیلی اتفاقای بهتر برای صنایع ما میشه. یعنی ببین مثلا شما دارین زحمت می‌کشین، شرکت‌های کوچک بزرگ متوسط رو دارین، حالا تو این نمایشگاه اینا اومده، دوباره شما می‌بینین یه جای دیگه هم برای خودش نمایشگاهی برگزار می‌کنه، دوباره یه جای دیگه هم برگزار می‌کنه. من فکر می‌کنم خیلی اگه این بخشا رو هم دیگه یک پارچه میشد، شاید نتایج خیلی بهتری هم به وجود می اومد. اینو شما موافق هستی؟
ببینین، ما باید با نمایشگاه تخصصی رو داشته باشیم، چون اونجا افراد بتونن در واقع تجربیات هم، تکنولوژی هم دیگر رو و کارهایی که انجام دادن ببینن. ولی این نکته هایی که شما فرمودین حتما باید ما بریم تو اون مسیر. شما الان مثلا قطع سازا، خب تو ایران خودرو یا سایپا خودشون که تولید نمیکنن قطعه رو، همون اس ام ای ها تولید میکنن، جمع میکنن میبرن اونجا دیگه، در واقع به این شکلیه. ما باید این روش رو تو کشور به اصطلاح
آموزش بدیم و
آموزش بدیم به قول شما.
خب اینو چجوری باید؟
الان ما خوشبختانه تحصیلات خیلی زیادی رو در رابطه با آموزش، حتی در رابطه با آموزش داخل کشور باید واقعا بریم بتونیم. ما بسیاره. علاوه بر این آموزش‌های خارج از کشور رو شروع کردیم، 120 نفر ما به آلمان فرستادیم، به کره فرستادیم، به ایتالیا فرستادیم، در رابطه با کفش و به اصطلاح چرم و به خیلی از کشورها
نه مختلف. فرستادیم که توی نمایشگاه شرکت کنن، یا فرستادیم که
آموزش.
شروع کنن محصولاتشون رو ارائه کنن.
ببینیم ما یه قراردادی بستیم با شرکت طرف‌های خارج از کشور، مثلا کره با اس ام ای همتراز خودمون در اون ور، یا جی آی زد آلمان توافق بستیم فرستادیم اونجا، اینها هر کدام مثل هر گروه از اینها 20 روز آموزش دیدن و الان نمونه های خیلی زیادی رو داریم.
خیلی متشکرم.
میشه تو جلسات بعدی باشیم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم، سپاسگزاری میکنم. خیلی ممنون. همچنان همراه برنامه پیشران باشید. کشور ایران به لحاظ شاخص نوآوری کجا قرار داره؟ جوانان ما چقدر نوآور هستند؟ چقدر موفق شدیم در طول سالیان اخیر دانش رو از محیط دانشگاهی خودمون به حوزه کسب و کار بکشونیم؟
ما علارغم این که تلاش کردیم ظرفیت‌های نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای رو در کشور پرورش بدیم،
بله،
اینها نتونستن در بستر صنعت، اقتصاد و جامعه اون بلوغ و اون شکوفایی رو به منصه ظهور برسونن. خب به اصلا رتبه ما الان رتبه مناسبی است دیگه، رقابت کردن تو رتبه های بالا خیلی کار سختی میشه.
تو این گزارش آقای گری دارن توضیح میدن که خیلی کشورهای در حال توسعه توی نوآوری هزینه کردن برخلاف کشورهای پیشرفته. یکی از مؤلفه هایی که تو این گزارش جی آی بهش اشاره شده، برای اینکه کشورها بتونن سطح نوآوریشون رو بالا ببرن، کمک دولت برای تکس اگزمشن یا از بین بردن مالیات شرکت های نوآوره.
وقتی که یک سرمایه‌گذاری میخواهد در یک حوزه در کشور سرمایه‌گذاری بکنه، قاعدتا این دیتا ها، این گزارش ها براش یک ابزاری است که تصویر واقعیت کشور رو در اون ما
ملاحظه یکی از اهداف سرویس‌های خدماتی علمی فناوری این بود که بیاد و این دانش رو متصل بکنه به بازار کار. ما این اتفاق خیلی کم داره تو کشور ما میفته. جریان دانش چرا برقرار نمیشه؟
یکی علتی که میگیم بیکاری واقعا این نیست که کار نباشه. اینه که صنعت از اون سمت نگاه میکنه فارغ التحصیلی که داره فرش گریجوت از دانشگاه میاد لزوما اون مهارت‌های اون دانش‌هایی که میخواد صنعتگر صنعت نیاز داره رو نداره. یعنی سوالی که پیش میاد اینه که آیا دانشی که ما تولید کردیم به درد جایی نمیخوره یا اینکه نه دانش به درد میخوره. ما محمل و بستری برای اینکه اون بتونه جذب بکنه نداریم یا ترکیبی از این دوتا.
بالاخره نوآوری محصوله یا یه چیزی به نام پلتفرم.
پلتفرم یعنی چی؟ شاید خیلی ها دوست داشته باشن بدونن.
پلتفرم در حقیقت یه مدل کسب و کاره، یه بستریه که حداقل دو سمت و سوی مختلف رو به هم دیگه ارتباط میده. یک سمت تولید کنندگان یه سری خدمات، محصولات یا اطلاعات و سوی سمت دیگه مصرف کنندگان اونها.
تو ایران چقدر تونستین در این زمینه موفق باشین؟
ببینید به نظر من خیلی خوب بوده. یعنی شما خیلی از مثلا نام نمیبرم ولی خیلی از استارتاپ های موفق ایرانی رو که میبینید عملا مدل کسب و کار پلتفرمی رو دارن پیاده سازی میکنن. این مدل برای سرمایه گذار هم خیلی جذابه چون سرمایه گذار میدونه که اگر موفقیت آمیز باشه سریع میتونه رشد بکنه، برگشت پولش در مدت زمان کوتاهی اتفاق میفته.
مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ در چیست؟ گزینه 1، برندسازی بهتر. گزینه 2، پذیرش سریع‌تر نوآوری‌ها. گزینه 3، بازاریابی بهتر. گزینه 4، قدرت مالی بیشتر. کوچک و متوسط برای تمام اقتصادهای جهان مهمه، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران که با اختلاف عمده بین درآمد و بیکاری مواجه هستند. این بنگاه‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی ایفا می‌کنند. اما علی‌رغم این مسئله موقع تخصیص منابع معمولاً شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های بزرگ در اولویت قرار می گیرند.
صنایع کوچک در کنار در واقع اون قابلیت ها و انعطاف هایی رو که دارن با محدودیت هایی هم مواجه هستن. یکی از مهمترین محدودیت هایی که صنایع کوچک باش دست به گریبان هست بحث تأمین مالی هست. این ضمانت‌نامه ها کمک میکنه که واحدهای صنعتی کوچک ما که زیر 50 نفر نیروی انسانی دارن به راحتی بتونن در نظام بانکی تأمین مالی باشن. کارکرد ضمانت صندوق ضمانت این هستش که به جای اینکه واحد صنعتی مستقیما به بانک مراجعه بکنه و ارائه وثیقه قابل قبول نظام بانکی رو داشته باشه، با ضمانت نامه ما میتونه بره این تأمین مالی رو انجام بده. در قبالش ما محل اجرای طرحش رو به عنوان وثیقه میگیریم. معمولا محل اجرای تر از نظر نظام بانکی وثیقه قابل قبولی نیستش. مهمترین شاخصی که در اعتبار سنجی ملاک عمل قرار خواهد گرفت رکوردها و سوابق مثبت یا منفی واحد صنعتی ما در نظام بانکی و اعتباری هست. موضوع دوم که فوق العاده حائز اهمیت هست بحث طرحی هست که الان در حال اجراست یا قرار تر ایجاد بشود یا قرار سرمایه در گردش داده بشه و به پشتوانه ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق اون طرحی که سرمایه در گردش است بتونه تامین مالی صورت بگیره و خب طبیعتاً ادامه فعالیتش رو داشته باشه. خب صندوق با نگاه کاملا حمایتی و توسعه‌ای شاخصهایی رو در زمینه اعتبارسنجی در نظر میگیره که با داشته های متقاضیان معمولا هماهنگ است و میتونه این ضمانتنامه ها رو صادر بکنه و خب شرایط فوق العاده آسانی رو برای تامین مالی در واقع فراهم بکنه.